الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دستي سوم از روايات، دو تا روايات بود که به لسان اشتر هذا او بعنیه وارد شده بود. یکی معتبرته روایت یحیی بن الحجاج بود، قال سألت ابا عبدالله عن رجل قال اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها اربحك فيها كذا و كذا، قال لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. یکی هم روایت خالد بن حجاج بود یا یحیی بن حجاج، نسخه بدل هست. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، قلت بلى، قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. این دو روایت رو ما جدا کردیم از دسته دوم و دسته سوم قرار دادیم، چون در این دو روایت دو احتمال هست. یک احتمال اینه که مقصود از اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها اربح کفیها کذا و کذا، اینه که برو از بازار بخر، اشتره یعنی من السوق و بعنیها برای من پول ندارم بخرم، تو از بازار بخر و من بفروش، تو پول داری. اشترها من الثوب من السوق هذا الثوب او الدابه به پول خودت، بعد به من بفروش مثلا نصیعتا یا ولو غیر نصیعه و من یه سودی هم بهت میدم با یه تأخیری در پرداخت ثمن، اربحو کفی ها کدا. امام میگه لا بأس بذلک، اشترها ولا تواجبه البیع قبل انت، اول بخر و بیع رو با او تمام نکن، بعد به او بفروش. اگر این چنین تفسیر کردیم روایت رو اشتر هذا الثوب، یعنی برو از بازار بخر و من این ثوب رو میخوام به من بفروش، این میشه هم مضمونش همون مضمون روایت گذشته. این مثل اشتر یأتین الرجل یرید الحریر یرید المتاع ولیس له مال، که تو در اون روایات دسته سوم بود، مفادش میشه مفاد عین همون دسته سوم دومی که گذشت. اگر مقصود از اشتر هذا الثوب یعنی اشتره من السوق برای من، این یه احتمال. احتمال دوم که در این روایت هست اینه که این روایات، این احتمال دوم سبب شده که این رو جدا کنیم، چون بنابر احتمال دوم یه مقداری مضمونش فرق میکنه. مقصود از اشتر هذا الثوب این باشه که برو این ثوب رو از بازار بخر، یا این ثوب رو بخر و بعد این ثوب رو وسیله مبایعه قرار بده. من پولی میخوام و پول میخوام من و ندارم و حاضرم نصیحتاً اضافه بر او سودی هم بدم به تویی که پول داری. اگر پول رو از تو قرض کنم به بیشتر، این میشه ربای روشن دیگه، بدیهی حرام. چه کار میکنم؟ میگم بیای یه مالی را بیاریم، به وسیله این مال بیع کنیم کاری را که معمولاً کسایی که میخوان در مشکل محضور ربا نیفتن به این شکل بیع میکنن. میگه مثلا این تسبیح را به تو میفروشم به 100 تومن نصیعه، بعد از تو میخرم به 80 تومن نقد. این کار انجام میدن کسایی که میخوان از ربا فرار کنن، یکی از راه های فرار از ربا اینه. میگم این شیء را حالا میارزه یا نمیارزه، این شعر را به تو میفروشم، یا برعکس او اگر مالی داشته باشه، اونی که پول میخواد میگه این کتاب را من به تو میفروشم، منی که پول دارم، میفروشم نقد به مثلا 100 تومن، بعد از تو میخرمش نصیحتا به 120 تومن، پس نقد پول نقد میشه دست او، این آقا میشه مالک در ذمه او نصیحتا به 120 تومن در یه ماه دیگه مثلا یا 6 ماه. این مبی برای فرار از ربا به وسیله یک کالا و متاعی میتونن با 2 تا بیع، یه بیع نقد به کمتر یه بیع نصیحه به بیشتر، همون نتیجه ربا رو انجام بده. اونی که پول میخواد بالاخره پول نقد دستش آمده، ذمه‌ش هم مشهور شده به بیشتر از اون، مؤجلا نصیحتا برای دومی، برای اولی که پول را داشت. خب این کاری بوده که رایج بوده، این اشترهادت وقت این دو شکل رایج بوده. یه دفعه خودشون یه چیزی دارن با همون مالی که احدهما دارن این کارو میکنن، خیلی وقتا هم با اون اصلا مال اونقدر ارزش نداره، مثلا یه تسبیح 100 تومن نمیارزه ولی این کارو میکنن، تا اینکه از اون دیگه خیلی سوری میشه قضیه، تسبیحی که مثلا 100 تا تک تومنی میارزه به 100,000 تومن میفروشن به همین شکل، دو شکل به با 2 تا به. یه نحوه دیگر هم بوده که این کار میکردن که بهش میگفت که بیا تو برو، اینا همه ای که میگم بوده هم در بازارهای فعلی هست هم در بازارهای سابق بوده، هم تو روایات اشاره شده به اینا، چنانچه ما روایاتش رو خواهیم کن. میگفتن تو بیا برو یه چیزی رو از اون بازار بخر صاحب این، ولی بهش بگو که ما این را حاضریم به تو هم بعد بفروشیم، حالا یا با یه خود کمتر یا با همون قیمت قدر منصفی باشه که ازش خریدیم. ثوب را بخر بیا اینجا، با این ثوب همین معامله را انجام بدیم، این دیگه یه مقداری از اون یسوا مساوی قیمت باشه، که اون حالت سوریتی که در فروختن تسبیح یا کبریت یا امثال اینا و تو کبریت این حرفا از اون حالت هم بیاد بیرون، تو از اون بخر این ثوب را، بیا با هم مبایعه کنیم، مبایعه 10 به 12 به تعبیر بعض از این روایات، یعنی نقد به نصیحه بیشتر به من بفروشی نصیحتا، بعد حالا من یا باز به تو میفروشمش نقدن یا میرم با اون میفروشم، با اون توافق کرده و بیاد بخرتش از این، میرم با اون میفروشم و پول نقد میگیرم، حالا یه خورده کمتر از اونی که شما ازش خریدید، و باز بالاخره این پول نقد دستش میاد، که بالاخره طرف پول را میخواست نه ثوب را. روایات گذشته ظاهرش این بود که طرف متاع را میخواست، اريد المتاع يريد البعير، مثل مراد محمد بن قيس بعير لازم داشت، یعنی پول نقد نداشته، میان به یک کسی میگن تو برو بخر به ما بده نصیحتا به بیشتر. اون یه شکل که این مفاد روایات دسته گذشته بود و مفاد روایات محمد بن قيس بود، و اونجا مسئله دورتر بود از مسئله ربا، چون او بالاخره دو تا بیع مستقل از هم بود، شبهه ربا درش کمتر بود، ولی بازم امام در اونجایی که این بیع از اول بشه و ملزم باشه او پرداخت کنه اون نصیحه و این زمانش پای او باشه نه پای مالک دراهم، باز امام گفت که لایجوز. حالا لایجوز یا اصلش چنانچه مشهور فهمیدن، لاجوز یا سودش که چنانچه ما فهمیدیم از کل هم روایات هم روایات محمد بن قیس. اینجا که میان یه چیزی رو میخرن فقط برای چیز، اینجا حالت اگر حمله بر این شدن این روایات که میگه اشترهاد الثوب، نه چون من ثوب میخوام، من ثوب نیم، من درهم میخوام، اشترهاد الثوب من السوق، تبه با هم مبایعه کنیم بعد اون از تو بخره یا از من بخره و من دراهم گیرم بیاد، من دراهم را میخوام. اگر این شد این روایت از دسته قبلی جدا میشه، چون اینجا دیگه یک مشکل دیگری هم میاد در مسئله، یک مشکل دیگری میاد، یه احتمال دیگری میاد که در اون روایات این احتمال نبود دیگه، مشکل من با ثم ملک هم در کار نیست، چون اینجا دو تا بیع واقع میشه بعد از هر دوش بیعای بعد از ملکه، اگر کسی مالی داره میفروشه به کمتر نقدن، میفروشه نقدن به مقدار بعدش میخره به نصیحتا، خب مشخصه اینجا دیگه شبهه من با ثم ملک درش نیست، شبهه من با ثم ملک اونجاییست که اون آقایی رو که اول میخواد بیع بکنه و اون مشتری که از اون بیع اول میخواد انجام بده به شرای اول بکنه، او واقعا اون متاع را بخواد، این بفروشتش بهش قبل از اینکه مالک بشه، اون من با ثم ملک. اما جایی که اون اصلا متاع نمیخواد، دراهم میخواد، میخوان با یک معامله ای که مال مملوکه مالک بیع میکنه، ولی دو تا بیعه کم و زیاد از نظر قیمت، نقد کمتر نصیعه بیشتر، در طول هم هر دو هم بعد از ملک بیع. اینجا دیگه شبهه من با ثم ملک درش نیست، این شبهه دیگه شبهه من با ملک درش نیست، چون نمیفروشه به او چیزی را، اول خودش میخره بعد با این میفروشه، دو تا یا دو تا فروش خرید هر دو رو خودش انجام میده یا یکی انجام میده، میگه این فروختم به نصیحتن به تو 100 تومن ولی منم باز از تو بعد میخرمش نقدن به 80 تومن، این 80 تومن اون گیرش 80 تومن میاد، این بعد میره اینه پس میده به اون صاحبش، حالا با یه تخفیفی، یا میفروشه به صاحبش یا نه به او میفروشه این ثوب را به او میفروشه نصیحتن به 100 تومن و او میره به 80 تومن میفروشه به اون آقا، اینا میشه شکل دیگریش. اینجا هر دوی این بیع، چه او بعد به خود ای بفروشه چه به اون آقای مالک بفروشه، ای بعد بره ای دیگه، چه به خود ای بفروشه، ای بره به مالک بده، به اون اولی سوق بده یا او خودش بره به سوق بفروشه، اینجا هدف اصلی این آقا گرفتن اون دراهم نقد، نه ثوب. ثوب رو نمیخواد، متاع رو نمیخواد. اگر این روایات رو بر این حمل کردیم، اشترهاد ثوب، نه اینکه اشترهاد ثوب چون من ثوب میخوام و اربحو که چون ثوب میخوام، ولی این میشه اون معنای میشه زم این روایت میشه زمین روایت دسته دوم، اشترهاد ثوب تا اینکه با این ثوب بتونیم این مبایعه رو بکنیم و بعد من این ثوب رو اگر من برداشتم بالاخره من میدمش به اون بازاری و پول نقد رو میگیرم، حالا یا همون قدری که تو پرداخت کردی یا خود کمتر، یا نه من بعد به خودت برش میگردونم اصلا و پول نقد از تو میگیرم تو برش گردون به اون آقا. اشترهاد ثوب لکی نتبایع به، برای مبایعه کردن با این ثوب. برابر این احتمال دوم دیگه، این روایات مربوطه به من با اون روایات سابق فرق میکنه، فرقش در اینه که در اینجا این ثوب نمیخواد، وقتی هم ثوب دراهم نقد رو میخواد، پول رو فقط میخواد و این ثوب وسیله به دست آوردن، وسیله دو تا مبایعه در طول هم به دست آوردن پول این آواست، نقد در مقابل این که زمش مشغول باشه به بیشتر دیگه مشکل. و اینم سبب میشه که مسئله من با ثم ملک از این روایت اجنبی بشه، چون اون تملیک نشده قبل از بیع، نشده قبل از مالک بودن، چون ثوب را که نمیخواست که بخوایم قبل از اینکه بخریم به او بفروشم ثوب را، اینجا ایست که او ثوب بخواد واقعا، ما ثوب در بازار اونم ثوب بخواد، من از حالا تملیک کنم اون ثوب را به او بعد برم بخرم بهش بدم، این اونجا جوره. اما اینجا من با ثم ملک نیست، اینجا هر دو بیع انجام شده در ملک، هم بیع اول من اول خریدم، وقتی هم مالک شدم به تو فروختم، به نقد فروختم، به نصیعه فروختم به بیشتر، بعد به نقد از تو میخرم به کمتر، تو مالک دراهم میشی، یا میری میفروشیش به کمتر به اون چیزش باز مالک دراهم میشی. اینجا دیگه من با ثم ملک مشکل نیست، یه مشکل دیگه هست اینجا تو این روایت، یعنی اون جهت دیگه در اینجا نمیاد. ولذا اگر این روایت رو به این حمل و این تفسیر تفسیر کرد، اشترهاد ثوب لکی نتبایع به، اینجوری تفسیر کردیم، دیگه این روایت به درد مسئله صاحب مقابیس نمیخوره و اجنبی میشه از بحث من با ثم ملک. خب مفادش چی میشه؟ وقت مفادش این میشه که اگر اون بیع دوم وقتی من فروختم به این آقا، ایرا به خریدم مثلا ثوب رو از بازار، به این آقا فروختم به 120 تومن یا 100 تومن نصیعتا، بعد ازش خریدم به 80 تومن نقده، یا خودش به او میره میفروشه به 80 تومن نقده و 80 تومن گیرش میاد، اگر این بیع دوم چه طرفش من باشم چه طرفش کسی دیگه باشه، این بیع دوم شرط شده باشه در بیع اول، به طوری که این بعد نتونه برداره ثوب رو بره دیگه نفروشه نقده، اگر این شرط باشه و یا اگر مبایعه شد بینشون نقد و نصیعه، اون بیع نصیعه شرط شده باشه در بیع نقد، کسی که یه چیزی رو میفروشه نقد اون بهش میفروشه به 100 تومن، این که بعد نقدن به شرطی که بهش برگردونه بعد به 120 تومن، این بیع دوم شرط شده باشه در بیع اول، امام میگه اشکال داره. اگه شرط نشده باشه این دو تا بیع مستقل از هم باشه. یعنی به عبارت اخرى اینجا محظوری رو که در این روایات روش تأکید میشه، محظور سور اضافه، یعنی مردد محظور بین دو چیز، یکی اون ربح مالم یزمن، یکی اصلا سوری بودن این معامله، که اصلا این دو تا معامله دو تا معامله سوری است، دو تا معامله جدی نیست. چون این اگر بخواد نده باز به او، این اگر بخواد بعد از گرفتن این مال پرداخت نکنه، نفروشه به او رسیعتن بیشتر، اصلا این کار نخواهد کرد. پس قصد جدی نداشته در گرفتن این سوق یا در این دوتا بیعی که به این شکل انجام گرفته. یه مسئله سوریست برای اینکه این پول گیرش بیاد در مقابل بیشتر در ذمه‌اش برای او، که این احتمال دیگری است که در این روایات هست، در روایات گذشته این احتمال نبود، فقط مسئله ربح مال میزمن. خب حالا روایات رو بخونیم. روایات اینجوری میگفت، هر دو احتمال هم درش ببینیم کدوم یکی ظاهره. روایت اولا این بود: اشتر هذا الثوب او هذه الدابه و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا. قال لا باس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنيها اربحك فيها كذا و كذا. این بعنيها اگر مقصود این باشه، یعنی من ثوب را میخوام، میشه همون روایت اربحو که، یعنی نصیحتاً به من بفروش بعد بیشتر، من ثوب را میخوام یا دابه را میخوام، این معناش اینه که همون مفاد روایت طائفه دومه. اما اگر اشتر هذه الدابه ثوب هذه الدابه و بعنیها اربحو که، مقصود از اربحو که اینه من حاضرم به تو سود بدم، در مقابل دراهم تو به تو سود بدم، این ثوب را بخر یا این دابه را بخر و این مرابحه را انجام بده. حالا یا دابه مال خودشه، میگه تو بخر، اگر مال خودش دابه میگه بخر از من و بعد من بفروش، بخر از من نقدن بعد من بفروش بیشتر نصیحتن، این همون صورت متعارف اولیت گفتیم، یکی از این دو نفر میگه اشتر، یعنی اشتر منی نه اشتر من از تو. اگه اینجوری گرفتیم این میشه همون معنای که گفتیم، معنای دیگری میشه، مسئله سوریت این معامله. میگه اشتر منی نقدن به بیشتر، اربحوکه یعنی بیشتر من بعد بعنی ها از تو میخرم به بیشتر و این سودم گیرید شما بخواهد آمد. این اگر خودش دابه رو داشته، اشتر هادت تو، یعنی این ثوبی که پیش منه، این دابهی که پیش منه از من بخر نقدن و بعنی ها بر من نصیعتا اربحوکه، سودم میبری. این درست شد همون حالات متعارف که بین دو نفر اینجور چیزی داشته باشن، اینجور معامله بکنن. یا اشتر همون از سوق، چون در بعض روایات آمده از سوق هم این کار رو میکردن، یعنی از سوق میخریدن جایی که نداشتن کالایی ولی با او توافق میکردن، چون چه روایتش رو خواهیم کنن به این که حالا که با هم توافق کردیم این میخریدن و این دو کار رو انجام میدادن و بعد پس میدادن به اون بازاری. چی دو کار؟ اگه اشتر منی شد خیلی روشنه و بعنی ها در بعضی روایات آمده عوض اشتر منی، اینجا نه منی آمده نه لی آمده، نه اگر اشتر لی من از سوق بود هذا المتاع مثل به اون روایات، این ظاهر در همون مفاد چیز بود مثلا، اما چون نیامده قابل حمله بر اینه اشتر منی، اگر اشتر منی باشه نه اشتر لی، میشه همون بحثی رو که گفتی و بعنی ها دو مرتبه من بفروش و من اربح و کفی ها در عمل، این میشه همون معنایی که عرض کردیم مشکل سوریت میشه. در یک روایت دیگه خواهیم خوند اونجا میگه از بازار میخرم باز همین کارو میکنم باش، مثل روایت عرضم اینه که اگر اشتر من از سوق هم باشه باز بعضی اوقات شراء از سوق هم برای همین کار میشه، که همین محظور منظور درش و شاهدش روایت حسین ابن منذره. قال قلت لأبي عبد الله يجيء الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه من مكاني. این قید ثم أشتريه من مكاني اگر نبود میفهمیدیم این مثلا اون متاع را میخواست، میشد مثل روایت گذشته. ولی اینجا سائل اینجوری گفته، یعنی فرض اینجوری کرده، یطلب العینه، و از این معلوم میشه که عینه اصلا اسم بوده برای کل همین نقد و نسیه، نقد کمتر به نسیه بیشتر، ولو پول، این هم اسمش عینه بوده، چون اینجا اطلاق عینه شده. یطلب العینه فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه من همکانی، اینه میخرم از بازار این متاع را، و اشتری له المتاع مرابحتن، به طوری که سودم من ببرم، نه اینکه بی خودی شراء متاع برای این کار به جوری باشه که منم ربح داشته باشم، سود داشته باشه، این مرابحتن معنیش. ثم ابیعه ایاه، وقتی خریدم من از بازار، نقدن لابد خریده از بازار، توافق کرده با او، ابیعه ایاه به بیشتر لابد نصیحتا، ثم اشتریه من مکانی، و ازش میخرم نقدن به مثلا کمتر از اون مقدار. وقت بعد با این چیکار میکنم من؟ او دیگه متاع نمیخواست، اینم که متاع نمیخواست، لابد با اون توافقی که کرده با بازار میره پسش میده به اون آقا به همون قیمت نقدی، و اینجوری میشه. ثم اشتریه منه مکانی، و پول خودش میگیره. بنابراین در اینجا تا دو تا پول نداده باشه، چون به او نقدی داده، یا حوالش میده به او، میده میگه برو اون پول نقد از او بگیر، تو چون در روایت هم آمده به از جاها به او میفروشه، برمیگردونه به اون کسی که از بازار ارزش خریده، حالا از اینم اشتراه و مکان، این پول میخواد، میگیم اون حواله میده میره پول از اون آقا میگیره. یا اگر از اول به او پولی نداده، او حواله میده ایرا به او، پول نقد را این میده به او پرداخت میکنه، چون ازش خریده باستی ثمنه به کمتر نقدن ثمنش پرداخت کنه. این روایت حسین بن منذر همین مبایعه طرف دو تا بیع طرفینی درش شده به اضافه یک بیع از سوق. معناش اینه که اینها بعضی وقتا این کارو میکردن بدون اینکه مالی داشته باشن، مال رو از سوق میگرفتن، حالا یه توافقی با او میکردن، یک تبانی هم با او میکردن که به اونم یه چیزی بدن، متاعش بده به اینها، حالا یا به نحو فروش و در اختیار اینا بذاره که اینا این دوتا مبایعه سوری رو بتونن، دوتا مبایعه رو انجام بدن. امام میگه قال اذا کان بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا باس. بیع ثم ملک دیگه نیست. پس روایت یحیی بن خالد گفته اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها، اگر مقصود ازش مبایعه اینجوری باشه، بعنیها یعنی مبایعه‌ای که معمول بوده، و این دابه دابه خودش اگر باشه که خیلی روشن دیگه، اونجا بیع من ثم ملک نیست به هیچ معنایی. دو تا بیع طولی است، یکیش نقد به کمتر، دیگری به نسیه بیشتر، قهرن صاح اون شخص پولی گیرش آمد نقدن در مقابل بیشتر نصیحتا در ذمه‌اش. این روایت دیگه میشه اجنبی از بحث سابق من با ثم ملک، ولی حاضر جداش کردید. اگر اشتر هذا الثوب، اشتر هذا الثوب منی باشه، حالا ثوب مال خودش باشه یا از سوق بخره بیاره این کارو باش بکنه، اونم چنانچه در روایت حسین بن منذر بود اونم قابل تصویره. اگر اینجوری شد، این روایت میشه دلیله دیگه، ناظر به من با ثم ملک نیست، بلکه ناظر به اینه که اینا دوتا مبایعه انجام میدن اینجوری، و این دوتا مبایعه که انجام میگه، یکی نقد به کمتر، یکی نصیعه به بیشتر. امام میگه اگر این بیعه دوم نصیعه به بیشتر شرط شده در ضمن اول، به طوری که اگر اون آقا پولی که گرفت گفت من دیگه نمیخرم از تو به نصیعه، تو برو این ثوب بالا تو، تو بگی نه ما که نمیخواستیم این کارو بکنی، انشاءه و انشاءه نبود باطله، و انشاءه بود لیس باطله. این دیگه یه جهت دیگری درش هست، در این روایت یه جهت دیگری درش هست، و اون جهت عبارت از اینه که اگر بیع دوم شرط شده بود در بیع اول، بیع دوم به نصیعه بیشتر شرط بشه در بیع اول، اینجا باطله این بیع، چون این در حقیقت چیه؟ همون روح رباس. امام مخاطب اینو بگه اینجا، این همون کلاه شرعی بر رباس و سوریت معامله است، اینجا جدی نیست قصد این دوتا. حالا اون رو فرض کنید جدی خریده، خب سوریت معامله است و معامله باطله، واقعش رباس، این شرط کرده در ضمن به دوم این همون ربح ما هم ربح ما رایزمن درش هست، به هم شبهه اصلا سوری بودن این دوتا معامله سوری است و در اینجا بیعی لم یقع. و روایات در این مسئله زیاد داریم که این معنا را افاده میکنه، از قبیل مثلا روایت در روایت در معتبره علی ابن جعفر آمده، چون نقلش میکنه صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر و از قرب الاسناد، سند قرب الاسنادش درش اشکال هست، اون عبدالله بن حسن هست ولی سند شیخ صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر درسته. عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد. این همین کاری که انجام میشده، ایحل اونم اگر اشتر هذا الثوب، یعنی اشتر منی هذا الثوب ثم بعنی ها، این همین روایت میشه و او محتمله درش اشتر هذا الثوب او هذه الدابا و بعنی ها، یعنی اشتر منی نه اشتر لی، و الا میگفت اشتر لی المتاع. قال سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل ثم اشتراها، خودش باز خریدش بخمسة دراهم بنقد، ایحل؟ قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه. اینجا کسی که این کار کرده ایدف از طرف مشتری میشه، ایدف از طرف بایع میشه، فرق نمی کنه. ایدف یک مالی دست کسی که پول را میخواد میفروشه به نسیعه به بیشتر، بعد میخره به نقد کمتر پول گیرش میاد. ایدف با مالی که دست کسی که میخواد پول را بده میفروشه به دیگری به نسیه به بیشتر، بعد میخره ازش به نقد، بالاخره نقد گیر اون آمد. فرق میکنه از این نظر، اینا میرسن به همون نتیجه خودشون که نقد را گرفت در مقابل نسیه بیشتر، 5 درهم در مقابل 10 درهم. قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس، اگر شرط نباشه و دو تا چیز مستقل از هم باشه، میتونه نکنه بعد این کار رو، بله لا بأس به. اینجوری نباشه که احدهما شرط باشه در دیگری، این همون تعبیر انشاء است که در اون روایت بود. پس این روایت ناظر به امتیاز این روایات بر روایت گذشته اینه که در این روایت دیگه بعد از حمله بر این معنا مسئله من با ملک مطرح نیست، چون اصلا موضوع نداره من با ملک. و اینکه نظر به رباس و اخذ زیاده است، نظر به محظور رباس در این روایت، این روایات صریحه در اینکه نظر به اخذ رباس، چون دیگه به اخذ زیاده است. پس این که میگه فیه بأسون انشاء فعل و انشاء اگر انشاء فعل و انشاء لم یفعل نبود فیه بأسون، این فیه بأسون منظور رباس دیگه، محتمل نیست مسئله با اعمال یملک باشه دیگه. این روایت صریح است در این که اون شیئی که مورد نظر این روایت بوده مسئله رباس. اون وقت این روایت لسانشو سیاقشو تعبیر عینه در این روایت عین اونیست که در اون روایات طائفه سوم بود، و این میشه قرینه برای این که روایت طائفه سوم با همین روایت هر دو ناظر به یه محظوره، نه اینکه اونجا یه محظور منظوره، تو این روایت چیزی دیگه، تو این دوتا روایت بالخصوص چیزی دیگه محظوره. با اینکه الفاظ و اجوبه و السنه و حتی سوالها و همه مشابه همه. در روایت یونس شیبانی قال، این روایت علی بن جعفر در صفحه 371، روایت یونس شیبانی قال قلت لأبی عبدالله الرجل یبیع البیع والبایع یعلم انه لا یسوا والمشتری یعلم انه لا یسوا. هر دو میدونن که این انقدر نمیارزه، ولی بر دو تا بیع میکنن، هر دو هم در ما یملکه نه قبل ان یملک، ولی میخوان اون نتیجه برسن. الا انه یعلم انه سیرجع فیه فیشتریه منه. قال فقال یا یونس ان رسمی سیرجع و یشتری، بیع از قبل نشده، بیع بعد ملک، ولی از قبل توافق بر اینه، تباری بر اینه که اون برگرده، و الا اصلا دست به این کارو نمیزنن، میندازه یه خیلی این چیزی که لایس باره که من نمیخوام به 100,000 تومان ایدون تسبیح ایدون قوت کبریت. پس این قوت کبریت میخره که لایس با به 100,000 تومان میخرتش، چون میدونه بعد برمیگرده نقدن ازش میخره به 80 تومان، پس این کار اقدام میکنه. قال یا یونس ان رسول الله قال لجابر بن عبد الله کیف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل. قال فقال له جابر لا بقیت الى ذاك الزمان و متى يكون ذلك بابي انت و امي. قال اذا ظهر الربا. اینجا دیگه تصریح شده که محظور این معاملات رباست، و مشخصه اون بقیه هم منظور رباس مثلا متعارف این بوده و این کارا اینه و امثال این همش برای رسیدن به همون تفاوته. در حقیقت اذا ظهر الربا یا یونس و هادر ربا فا این لم تشتره رده علیک، اگر تو نخریش او ردش میکنه به تو، چون بهش فروختی مثلا به 80,000 تومان نقدن قوطی کبریت را که بعد او اگر دست تو باشه او به تو باز بفروشه رسیعتن به 100,000 تومان 20,000 تومان سود کنه، تو اگر وقتی فروختی به 100,000 تومان نقد دیگه پول برداری بری، او دیگه به تو قبول نکنه، قبول نکنی بخریش به نصیحه بیشتر. فا این لم تشتره رده علیک، چون مال تو بوده ردش میکنه بر تو. قال قلتو نعم، معلومه خب یه قوطی کبریتی که به 100 تومان نمیفروشه کسی. قال فلا تقربنه نزدیک نشو بگی. اینم باز در همون بابه. روایت حسین بن منذر هم که خوندیم که اصلا روایت حسین بن منذر خیلی حتی سوالش هم شبیه همون سوالای هم عینه درش آمده بود که در اون روایت آمده بود. یجی اون رجل فیطلب العینه فاشتری له المتاع، اینجا باز لهو هم داره ولی باز معلوم میشه این جایی که گفتن له المتاع برای این متاع را مقدمتا میخواد برای اینکه پولش به دست بیاره، نه لهو خود متاع را میخواد، چون میگه فاشتری من مکانی فاشتری له المتاع مرابحتا ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني، پس بالاخره متاع برگشت میشه این، او متاع را نمیخواست، چجوری میخواست؟ قیمت متاع را میخواست نقدن، که حالا یا از اون آقا بگیره یا از خود این. قال اذا كان بالخيار ان شاء ابا و ان شاء لم يبيع و كنت، این نفس لسان همون روایات، هم عینتون روایت بود، هم له المتاع تون روایت بود، هم ان شاء ابا و ان شاء لم يبيع بود. پس این روایاتی که این السنه درش آمده تمام ناظر به این محظوره، نه به محظور من با اثم ملک، چون من با اثم ملک در کار نیست. فلا باس. قلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلح، اهل مسجد که سنیا بودن مثل که متشددتر بودن، حتی جایی که انشاء باع و انشاء قیمت ها هم جوری باشه که او بتونه بر نگردونه بیم بگه خیلی خوب یا نخره ازش، اونجا هم گفتن لا یجوز. اینه که عرض کردم جو فقهی مسئله هم بایستی لحاظ بشه. اینجا اهل مسجد میگفتن فاسدون، حتی اگر دو بیع مستقل از هم انشاء باع و انشاء لم یبع هم درش هست بازم میگن فاسدون. اون زمان دیگه نمیتونه بفروشه، باز بمونه تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه که یقین باشه که دیگه اینجا یک غرض ربوی تو کار نیست. ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، پس این روایتی گفته جایزه جایی که انشاء ناظر به این مسئله است که سنی ها میگفتن لا یجوز. خب این مسئله ای که میگفتن لا یجوز مربوط به من با اثم ملک بود نبوده، چون میگه بعدم اگه بخواد بخره اینا میگن فاسدون، یه ماه دیگه فقط میتونه بیاد به او بفروشه. ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اشهر صلح، حالا اگه بخواد باز بفروشه به نقد و به نصیعه بیشتر لا یجوز، اما اگر بعد شهر بیاد که دیگه قطع بشه این احتمال اینکه اینجا یه کلا شرعی و حیله ربوی باشه اون وقت صالح. امام گفته قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأسه، بعد از یه ماه یا قبل از یه ماه مهم نیست، مهم اون نکته ایست که ما گفتیم اگر این مستقل دوتا معامله از هم، این آقا دوتا بیع کرده، این سود بازرگانی است، حالا چه امروز سود کنه چه یه ماه دیگه بیاد این سود کنه، اونجوری که گفتیم، چون دیگه ضامن نیست اینجا، خسارت پای خودشه، بالاخره بعد از که خرید میتونه اون نخره این خسارت کنه اگر ضرری بود چیزی بود. این دوتا معامله مستقل از همه، شرط هم نشده بینشون، دوتا معامله مستقل انشاء فعل، چون معنای انشاء فعل این که دیگه شرط نشده، چون اگر شرط شده باشه انشاء فعل و انشاء لم یفعل در کار نیست طبق اون شرط، اگر ملزم نباشه پس هیچ گونه شرطی نیست که سوریت دفع میشه با عدم شرط با این انشاء فعل و انشاء لم یفعل. ربح ما لم یضمن هم نیست، ربح ما ضمنه، چون های دوتا بیع مستقل از همه و بیع مالا میملک هم که در کار نیست، اینجا قهران هر خسارتی بخوره این وسط از بلکه کسیست که مال را خرید و مال دستشه در این زمان، بیع بعد بیع مستقل نیست، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. پس مسئله یک ماه دیگه بیاد یا امروز بیاد این دخیل نیست. امام میگه این تقدیم و تأخیر اثر نمیکنه در مسئله، انما حالا تقدیم و تأخیر فهمون ساعت انجام بده یه ماه دیگه انجام بده. میزان اون نکته ایست که ما گفتیم که ملزم نباشه، نه شرطی باشه که سوریت معامله، شبهه سوریت معامله بیاد با شرط، و نه با ملزم نبودن باز مسئله ربح مال یضمن نیست، ربح سود سرمایه است، میتونه بخره میتونه نخره. این سودی است که میخواد از این مال ببره، حالا بیشتر حالا بفروشه به بیشتر تأجیل، یا یه ساعت دیگه بفروشه، یه هفته دیگه بفروشه، بره تو بازار به کسی دیگه بفروشه به تأجیل به بیشتر، این سود سرمایه است که خراب است. خود دیگه حالا این دیگه نه اون از عمون انه فاسده، نه خود دیگه حالا این بله ان جاء به بعد اشهر صلاحش قال انما هذا تقديم وتاخير فلا باس. میزان اینه که ان شاء فعل و ان شاء ترک. این همون تعلیل است که تو این روایت، ولی زو گفتیم این دسته دوم از روایت هم شاهد دیگری است، قرینه خارجی دیگری است بر اینکه اون جهتی که منظور در اون روایات دسته قبله اونم همین جهته، که همینم محل ابتلا بوده، همینم مورد قیل و قال فقهای سنی و اهل مذاهب مختلف و این حرفا بوده که میگفتن این درش ربا هست. پس بنابراین در یه روایت دیگری هم باز جور دیگه آمده، در روایت این خیلی روشن دیگه روشن میکنه که جو مسئله این بوده، تو خود روایت ما هم ذکر شده این مسئله، روایت غیر از اون روایت علی بن جعفر که روشن بود، روایت صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا الحسن. ببینید عن العینه، این عینه همونی بود که تو اون روایت بود، روایت دسته دوم بود، عینه معنای عینه رو هم گفتیم. پس عینه اصلا چیزی بوده که انجام میدادن برای رسیدن به پول، نه رسیدن به متاع و شبهه من باعث قبل ان یملک. آقایون روایت رو همه رو حمله به اون جهت کردند و من باعث و ملک رو مرشدون الیه و جهت محظور دونستن تون روایت. فی صحیح اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا الحسن عن العینه فقلت ان عامت تجارنا، عامه مردم، اليوم يعطون العينه، مبتلا به این کارن، يعطون العينه، این کار عرفی است، اینجا هست تو بازار ما هست، بلکه عامت تجارنا، تعبیر سائل نگاه کنید، قلت ان عامت تجارنا اليوم يعطون العينه فاقص عليك كيف نعمل، میخوای حکایت کنم چجوری میکنیم کار ما چیه تو بازار تحت عنوان عینه، ببین درسته باطله، قال هات بگو. قلت یأتین المساوم، اون کسی که میخواد معامله کنه، یأتین المساوم یرید المال، این پول میخواد، یرید المال فیساومنا، مال مقصود ازش پوله، چون چهار خواهیم دید ظاهرش هم همینه، مال غیر از متاع کالا نمیخواد، پول میخواد، پول نداره و حاضر سود بده ربا. یأتین المساوم یرید المال فیساومنا ولیس عندنا متاعون، ما متاعی نداریم که با اون متاع این کار بکنیم حالا هنوز، چون این گام به گام شرح میده. ببینید فیقول اربحک ده یازده، تعبیر فارسی هم آمده تو روایات، اربحک سألت ابا الحسن، شاید مثلا این امام رضا بوده سوال در اینجا بوده، یا مثلا همون در خود بغداد و اونجا هم بالاخره بوده اصطلاحات فارسی، اربحک ده یازده اقول انا ده دوازده، او میگه ده به یازده، همین هر در ده تومن یک تومن مثلا یا ده در همین یا ده دینار یک، فاقول انا ده دوازده فلا نزال نتراوض، با هم جر و بحث میکنیم حتی نتراوض على امرن، یا نتراض، این دومی شاید نتراض باشه، اولا اشتباه شده، بالاخره ترازیه برای شیء میکنیم، یا ده دوازده یا ده یازده، یا من میام پایین یا اون میاد بالا، برای اینکه بالاخره متفق بشیم. ببینید مقصود ده دوازده و ده یازده بود، این همون یرید المال، یعنی ده تومن میخواست یا ده دینار یا درهم در مقابل اینکه یازده تا به مثلا در بعد از شش ماه یک سال پس بده. حتی نتراض علی امر فاذا فرغنا، اگر متفق شدیم مصاحبمون خلاص شد، بحثمون کردیم، نرخ مشخص شد، قلت له ای متاع احب الیک ان اشتری لك. اینجا ببینید تو اون روایت هم که آمده یرید المتاع، این معنا از یرید المتاع، نه اینکه کالا رو میخواست بده به کار بگیره، چنانچه اینجا حالا مشخص میشه ای متاع احب الیک ان اشتری لك، کدومی که از این کالاهای بازار بهتره من بخرم برای اینکه این کارو کنم، چون میدونستن اینجوری دادن 10 در مقابل 12 که او که ربای حی علی الصلاس به قول عربا، ربای خیلی روشنه، قرآن هم میگه باطل حی علی الکفر حی علی الرباس، ولی اونجوری که نمیتونن انجام بدن، چی میخوان؟ متاع علی باز بخرن با اون متاع این کارو کنن. اون وقت میپرسه ازش چه متاعی بهتره، نه چه متاعی رو تو میخوای به کار بگیری برای خودت، نه چه متاعی بهتره این که بعد بتونی بری همونه باز پس بدی پول نقد بگیری، چون چه از شرح خود این سائل راوی استفاده میشه. قال قلت له ای متاع احب الیک ان اشتری لك فلقو فیقول الحریر، تو اون روایت هم حریر بود، اشتری له الحریر، دسته دوم الحریر بود. قلت الحریر لانه لا يجد شيئا اقل وضيعه منه، ببینید این لانه بیان میکنه که این یعنی چه له المتاع، چون هیچ چیزی به مثل حریر نیست که درش ارتفاع نقصان قیمت و وضیعه نیست، کمه، یعنی حریر هم در اون زمان ابریشم مانند کالاهای نخبه بوده، مثل طلا که امروز هم اینو بشن کالاهای نخبه که نوسانش کمه، بورسه، چیزایی که مثل دلار، چیزایی که بورس امروز میگن بورس به اصطلاح جدید، کالاهایی که این کالاهای بورس معمولا برای مسائل ربوی و این اختلاف قیمت ها از اونها میشه استفاده کرد اگه بخوان به بیع مبدلش کنن، چون این که خرید بعد میره بازار میفروشه، چون نقصان قیمت نداره میخرن ازش و پولش، پولی رو که میخواد، مالی رو که میخواد به دست میاره. لانه لا یجد شیئا اقل وضیعه، که کمتر درش وضعیه، یعنی کم کاستی قیمت، نوسان قیمت نداره، نقصان قیمت نمی کنه که این ضرر کنه، حالا بهش بدیم بعد بخواد بره بازار بفروشه دفعه قیمتش هم بده پایین هیچی چیز کنه، معمولا با یه دو قرون کم و زیاد این قابل فروش تو بازار و مال نخبه است. ابریشم هم مثل طلا حفظش سهله، مثلا زمان نداره، موسم نداره که در یه موسم گرون باشه در یه موسم ارزون باشه، وقتش بگذره تلف بشه، یعنی فاسد بشه، این متاعای اینجوریست، معمولا اینجور متاعاست که نخبه و وضعیه نداره، اقل وضعیتنه. این حریر هم اینجوری بوده مثل طلا، میگه من حریر برش میخرم. پس ببینید له الحریر، نشون این حریر میخواد، این به جهتی که بتونه برداره به بازار بفروشه با بدون متحمل شدن یک نقیصه زیادی. اون روایت هم که میگفت اشتری له الحریر برای این کار بود، به قرینه این روایت، یعنی مظنون اینجوریه، مخصوصا با این جوی که توی از این روایات استفاده میشه، این جو بیع عینه بوده، یعنی این کارهایی که میکردن برای به دست آوردن مال نقد در مقابل مال نسیه بیشتر، یعنی سود، اونا بایع میخواسته سود ببره، اون زیاده رو ببره، اینجا این میخواسته چیز کنه. پس اون روایت هم ناظر به همین مسئله است. فاشتری فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعه، هنوز مبایعه را کردیم، فقط مقابله است. پس منظور این روایت مثلا بیع مالا یملک نیست که آقایون همه اینا رو منصرف کردن به بیع مالا یملک، حالا بیع نکردیم، فقط توافق کردیم بعد بیع میکنیم، بازم اون گفته لا یجوز، با اینکه بعد بیعه امکان ملزم باشه لا یجوز، پس تمام نظر به اون محظور ملزم بودن به اون معاملهی که موجب به یا سوریت معامله است یا مسئله ربح مالا یزمنه، نه مسئله بیع مالا یملک. فقال وقد فاذهب وقد قاولته من غیر مبایعته، فقال الیس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم یاخذ منك، قلت بلا، آیا تا حالا چی نشده میتونه بره پیکارش، نه بره پیکاره، میگه بله مبایعه نکردی هنوز، مجرد حرف بود، توافق بر قیمت ها بود. قال فاذهب فاشتری له من السوق فاشتری له ذلك الحرير و اماکس بقدر جهدی، میرم اون ابریشم رو میخرم و حتی مقدور قیمت میارم پایین با اون شخص که بعد او بتونه باز بفروشه به قیمتی که گیرش بیاد. فا اماکس، مماکسه میکنیم، چیز میکنیم، تی میکنیم، ما ماکس تی کردن، چونه زدن. و ماکس به قدر جهدی، ثم اجی او بهی الى بیتی، میارم اون چیز را، فا ابایعه، مبایعه میکنیم باش، دوتا بیع طولی مثلا میفروشم بهش یا یه بیع. فربما ازددت علیه القلیل على المقاوله و ربما اعطیته على ما قاولته. حالا باز بیع حالاست دیگه، بیع بعد ان یملکه، ببینید حالا بیع میکنیم. و حتی اینم اضافه کرده که شاید ما اون چیزی که با هم توافق کردیم باز یه خورده تغییرم بدیم سرش. فربما ازددت علیه قلیل على المقاوله و ربما اعطیته على ما قاولته و ربما تعاسرنا، ممکنه ما مثلا به بنبست بخوریم، به نتیجه نرسیم، توافق نرسیم. فلم یکن شیئا فاذا اشترا مني لم يجد احدا اعلى به یا اغلى به در نسخه بدل من الذي اشتريته منه فيبيعه منه. ببینید اینم قرینه دیگه صریح برای اینکه متاع رو نمیخواست او. میگه بعد از که از من خرید کسی رو پیدا نمیکنه به بهتر از اون و بالاتر از اون قیمتی که من با اون چونه زدن گرفتم ازش به بازار، دیگه به کمترین قیمت ممکن من خریده بودم، کسی از او بهتر پیدا نخواهد کرد که بتونه این حریر رو بهش بده، پول نقد ازش بگیره. چون این پول نقد میخواست، من بهش نزیه فروختم به 12 مثلا، این 10 رو میخواست. فاذا اشترى مني لم يجد احدا اعلى یا اغلى به من الذي اشتريته من فيبيعه من فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها اليه. دراهم از من میگیره میده به او، چون از من طلب داره پولش، من پولی بو نزده بودم از بازار. يدفعها اليه وربما جاء ليحيله علي، حوالش کنه ور بگیر. به این ترتیب با این بیوعها